با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز با رئیس جمهور نشست مشورتی برگزار می کند و فردا به قطر می رود. نهادهای مدافع خبرنگاران نگران از حملات هدفمند بر کارمندان رسانه‌ای و پاکستان از بازداشت زکی الرحمن لکوی رهبر ارشد گروه لشکر طیبه خبر می دهند. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی و همکارانم با شما هستم. امور تکنیکی را میرحمت صافی پیش میبرد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و در جستجوی گم شده ها آغاز میکنم با خبرهای این ساعت.
در خط خبرها، بحث امروز مشران و جرگه روی قتل‌های هدفمند خبرنگاران در افغانستان متمرکز است. وزیر خارجه آمریکا میگوید در حدود یک سال گذشته هیچ نظامی کشورش در افغانستان کشته نشده. اعدامه 3 تن از سوی حکومت ایران و کشته شدن 56 تن در حملات شورشیان در کشور آفریقایی نایجر. مشروع خبرها، قرار است هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان فردا برای اشتراک در دور دوم مذاکرات صلح به قطر برود. دور دوم مذاکرات میان اعضای مذاکره کننده دولت و گروه طالبان روز سه‌شنبه برنامه ریزی شده است. غلام فاروق مجروح، عضو هیئت مذاکره کننده دولت، در این مورد شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
احتمال سبی روز دوشنبه مصاحبه جانب قطر حرکت بکنیم. دوشنبه 4 جنوری ما امیدوار هستیم که بتوانیم با جانب مقابل روی یک آتش‌بس جامع و پایدار در افغانستان به توافق برسیم.
مذاکرات صلح میان هیئت دولت افغانستان و گروه طالبان در 12 سپتامبر سال 2020 آغاز شد. دو جانب پس از نزدیک به 3 ماه چانه‌زنی و بحث روی کارشیوه مذاکرات به توافق رسیدند. انتظار می رود مشران و جرگه افغانستان در اجلاس عمومی امروزش قتل های هدفمند خبرنگاران افغان را به بحث گیرد. سنا در خبرنامه اش حملات بر خبرنگاران را حمله بر آزادی بیان خوانده و گفته است که نیاز است تا به این گونه رویدادها به صورت جدی پرداخته شود. بحث امروز در حال برگزار می شود که بسم الله عادل، مدیر مسئول رادیو صدای غور، روز جمعه در نتیجه شلیک افراد مسلح ناشناس در شهر فیروزکو کشته شد. در دو ماه اخیر این پنجمین خبرنگار در افغانستان است که کشته می شود. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشش که جمعه نشر کرد، از ثبت 112 رویداد خشونت در برابر خبرنگاران افغان به شمول 8 مورد قتل در سال 2020 و روز نخست سال 2021 خبر داد. وزیر خارجه آمریکا میگوید در حدود یک سال گذشته هیچ نظامی کشورش در افغانستان کشته نشده. مایک پومپیو شب گذشته این را در توییترش نوشت و همچنان گفت که مذاکرات صلح میان افغانان پیشرفت چشمگیر داشته. پومپیو در ادامه گفت که ماموریت امریکا در افغانستان از بین بردن شبکه القاعده و تهدیدهایی است که متوجه امریکا است. با گفته او برای این کار نیاز به حضور 10,000 سرباز نیست. پومپیو افزوده که برای مبارزه با تهدیدها شریکان دارند، مانند ناتو و نیروهای شجاع افغان. امریکا در سال 2001 میلادی برای از بین بردن شبکه القاعده و رژیم طالبان در افغانستان بالا این کشور حمله کرد. نزدیک به یک سال پیش واشنگتن توافق با طالبان را امضا کرد که بر اساس آن این گروه حملات خود بر اهداف امریکایی ها را متوقف می سازد. امریکا هم تعهد سپرد که 14 ماه پس از امضای توافق همه این نیروهایش را از افغانستان بیرون می کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید ولسوال نامنهاد گروه طالبان برای ولسوالی سنگین ولایت هلمند کشته شده. این وزارت با نشر خبرنامه شام دیروز گفت ملا شفیع الله مشهور به مولوی ناظم همراه با 5 تن دیگر جنگجویان طالبان در نتیجه حملات هوایی کشته شدند. در ادامه آمده که یک قمندان دیگر این گروه به نام ملا ظاهر با 3 تن از جنگجویانش در حملات هوایی زخم برداشته. در خبرنامه جزئیات بیشتر دادن نشده است. طالبان هم تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید نصاب تعلیمی افغانستان نیاز به تغییرات دارد. آقای غنی این را شام دیروز هنگام گفت که با هیئت رهبری وزارت معارف افغانستان در مورد اصلاحات و بهبود ساختارهای این وزارت بحث کرد. اگر ریاست جمهوری با نشر خبرنامه به نقل از رئیس جمهور غنی گفته که نصاب تعلیمی افغانستان نیاز به تغییرات دارد و علوم طبیعی باید مطابق با معیارهای بین المللی باشد. او همچنان افزوده که علوم اجتماعی که از دستور دین اسلام و عنانات افغانستان سرچشمه می گیرد باید بیشتر از پیش تقویت شود. در دیدار دیروز رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف گفت که این وزارت روی پالیسی ملی کار می کند و تلاش می شود تا با الکترونیکی ساختن سیستم ها جلو فساد اداری در وزارت معارف گرفته شود. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. ایران 3 سنی مذهب را به اتهام شورش در شهر مشهد اعدام کرد. خبرگزاری ارنا گزارش می‌دهد که این 3 تن به خاطر عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان و جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران اعدام شدند. حمید راستبالا، کبیر سعادت جهانی و محمد علی آرایش بدون آنکه به اعضای خانواده‌هایشان اطلاع داده شود یا با آنها دیدار صورت گیرد اعدام شدند. عرصه آنها که از سوی وزارت استخبارات ایران بازداشت شده بودند در سال 1398 به اعدام محکوم شدند. حداقل 56 غیر نظامی در نتیجه حمله شورشیان اسلامگرا در کشور آفریقایی نایجر کشته شدند. پلیس میگوید 2 روستا دیروز در نزدیکی مرز مالی هدف حملات شورشیان قرار گرفتند. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام‌های نایجر خبر داده که تا 70 تن در این حملات کشته شدند. با آنکه تا اکنون مسئولیت حملات را کسی و گروه نپذیرفته، گفته می شود که شورشیان مرتبط با شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی معروف به داعش در منطقه فعالند. و با افزایش موارد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا در فرانسه، محدودیت ها در مناطق بیشتر شده که خطر ازدیاد آن وجود دارد. بر اساس گزارش ها محدودیت بر گشت و گذار از دیروز در مناطق شمال شرق فرانسه از ساعت 6 شام به اجرا گذاشته شد. در سایر مناطق این محدودیت ساعت 8 شب نافذ می شود. در 15 منطقه‌ای که با محدودیت جدی روبرو اند و با جرمنی، بلژیم و سوئیس مرز مشترک دارند، حدود 6 میلیون تن به سر می برند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. در ادامه این برنامه، هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز با رئیس جمهور نشست مشورتی برگزار می کند و فردا به قطر می رود.
هدایات و مشوره های رئیس جمهور هم گرفته، انشاءالله جانب قطر حرکت خواهد کردیم.
نهادهای مدافع خبرنگاران نگران از حملات هدفمند بر کارمندان رسانه‌ای.
متاسفانه باز هم شاهد کشته شدن یک خبرنگار در ولایت غور هستیم. این نشان میده که مسئله امنیت خبرنگارا بر دولت یک اولویت نیست.
شکایت شمار از مریضداران از شفاخانه دولتی بلخ.
در شفاخانه دوا و دارو نیست، مشکلات زیاده، مردم مریضی زیاده.
پاکستان از بازداشت زکی و رحمان لکوی رهبر ارشد گروه لشکر طیبه خبر می‌دهد. یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شده. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و در جستجوی گمشده‌ها از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز با رئیس جمهور اشرف غنی نشست مشورتی برگزار می کند و قرار است فردا به دوحه برود. قطر روز سه‌شنبه یعنی پس فردا میزبان دور دوم مذاکرات بین افغانها خواهد بود. این هیئت می گوید بر علاوه این مقام ها با شمار از سیاسیون اعضا و اقشار مختلف جامعه مشوره هایی داشته و با آمادگی کامل برای اشتراک به دور دوم مذاکرات روانه قطر خواهد شد. از سوی دیگر قطر روز گذشته یک بار دیگر تعهد سپرد که تلاشش را به خاطر آماده ساختن طالبان برای برقراری آتش بس در افغانستان ادامه خواهد داد. فرشته نگاه جزئیات دارد.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید با طرف‌های مختلف در رابطه به روند صلح افغانستان رأی‌زنی کرده و این همه مشوره ها را در ملاقات امروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در میان میگذارد. غلام فاروق مجرو یکی از اعضای این هیئت میگوید برقراری آتش بس و مشارکت سیاسی با طالبان از بحث های مهم دور دوم مذاکرات خواهند بود. آقای مجرو شامشان به رادیو آزادی گفت پس از دیدار با رئیس جمهور غنی قرار است این هیئت به روز دوشنبه به قطر برود و یک روز پس از آن در دور دوم گفتگوها سهم بگیرد.
ما بر روی مجموعه مشوره هایی که با اعضا نهادها شخصیت های حقیقی و حقوقی داشتیم، ما اینا رو همه جنبندی کرده روی رئیس جمهور خواهیم دید و هدایات و مشوره های رئیس جمهور هم گرفته انشاءالله جانب قطر حرکت خواهد کردیم.
معصوم استانگزی که ریاست هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان را به عهده دارد و برخی دیگر اعضای هیئت روز گذشته با کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی نشست مشورتی داشتند. همچنان دیروز امیر قطر که میزبان مذاکرات بین افغان هاست هم در تماس با رئیس جمهور اشرف غنی تعهد سپرد که تلاشش را برای آماده ساختن طالبان به خاطر برقراری آتش بس شدت خواهد بخشید. دواخان میناپال یک سخنگوی ارگ ریاست جمهوری شام دیروز بر رادیو آزادی در مورد صحبت‌های شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت
در این مکالمه تلفنی دو طرف به این تاکید کردند که هر چه زودتر آتش بس برقرار شود. امیر قطر برای جمهور وعده سپرد که حکومت آن کشور با همه توانش تلاش خود را برای عملی ساختن تعهدش افزایش خواهد داد.
در کنار قطر، پاکستان و همچنان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هم بارها خواستار برقراری آتش بس و کاهش خشونت ها در افغانستان شدند. اما گروه طالبان تا هنوز به گونه واضحی نگفته که برقراری آتش بس برای این گروه تا چی حد در اولویت قرار دارد. آگاهان و منابع نزدیک به مذاکرات صلح اما میگویند که برای طالبان به جای برقراری آتش بس در حال حاضر رهایی زندانیان بیشتر این گروه و چگونگی نظام آینده در صورت توافق با دولت در اولویت قرار دارد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستن.
افغانان خسته شدن از جنگ. دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید. حالا 9:13 دقیقه به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. خانواده رسانه‌های افغانستان در دو ماه گذشته 5 عضو برجسته‌اش را از دست داده. خبرنگاران در مناطق مختلف افغانستان به شمول کابل هدف حملات قرار گرفتند. تازه تر این حمله بر جان بسم الله عادل مدیر مسئول رادیو صدای غور در شهر فیروزکوه روز جمعه صورت گرفت. ترور آقای عادل واکنش تند نهادهای مدافع خبرنگاران را برانگیخته. آنها از حکومت انتقاد میکنند که در تامین امنیت خبرنگاران ناکام شده است. در این حال وزارت داخله میگوید راهکار جدید را برای تامین امنیت خبرنگاران و فعالان مدنی تدوین کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بسم الله عادل مدیر مسئول 28 ساله رادیو صدای غور هدف شلیک گلوله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. آقای عادل در رشته اقتصاد در جوزجان آموزش دید و 5 سال پیش رادیو صدای غور در ولایت غور را تأسیس کرد. این رادیو از 6 صبح تا 10 شب برنامه پخش می کند. همه برنامه های آن آموزشی و اسلامی است. بسم الله عادل پیش از مرگ در صفحه فیسبوکش از تهدیدهای امنیتی علیه خود اظهار نگرانی کرده بود. دو ماه پیش موترش هدف حمله افراد مسلح قرار گرفته بود. همچنین بار به خانهش نارنجک پرتاب شد. او از هر دو سوی قصد جان سالم به در برد. اما بار سوم مردان مسلح موفق شدند او را در فیروزکوه بکشند. در دو ماه اخیر این پنجمین خبرنگار در افغانستان است که کشته می شود. عامل این قتل‌های هدفمند تا اکنون مشخص نیست. یما سیاوش خبرنگار پیشین تولونیوز، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، ملال میوند خبرنگار تلویزیون انعکاس در ننگرهار و رحمت الله نیکزاد خبرنگار الجزیره در ولایت غزنی در این مدت کشته شدند. نادهای مدافع خبرنگاران حکومت را در تامین امنیت خبرنگاران ناکام می‌دانند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد حمایت از خبرنگاران یا نی می‌گوید تامین امنیت خبرنگاران در اولویت کار حکومت نیست.
متاسفانه باز هم شاهد کشته شدن یک خبرنگار در ولایت غور هستیم. ایدئال است که خبرنگار از قبل هم موارد امنیتی و تهدیداتی که با او روبرو بوده را با نهادهای امنیتی و نهادهای مسئول همرسانی و شریک کرده بوده. این نشان می‌ده که مسئله امنیت خبرنگارا بر دولت یک اولویت نیست. امیدوار هستم حکومت افغانستان او رقمی که وعده کرده بود و راهنمود امنیتی را با رسانه‌ها شریک بسازه.
عبدالمجید هاشمی رئیس کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان با انتقاد مشابه از حکومت میگوید رسانه‌ها اخبار دولت را به همین دلیل برای 3 روز پخش نمی‌کنند.
افغانستان کمیته دفاع از خبرنگاران افغان پرس کلاب برای 3 روز نشر خبرهای حکومتی را تحریم میکنند. این اقدام پس از آن گرفته شد که حکومت قاتلان خبرنگاران را بازداشت نکرد.
اما وزارت امور داخله در پاسخ به این انتقادها میگوید روی میکانیزمی برای تامین امنیت خبرنگاران و فعالان مدنی کار میکند. طارق آریان سخنگوی این وزارت گفت
برخی از افرادی که مستقیم در تهدید بودن امرایشان شریک ساخته شده و در این حال تدابیرشان هم گرفته شده. برخی از موارد هم بوده که ما موساد تهدید را به صفر رساندیم و او تهدیدات را رفع ساختیم. چون موج اخیر فعالیت‌های تروریستی متاسفانه هنوز وجود دارد، ولی ما از طریق یک اقدامات دو جانبه و مفاهمه دو جانبه تلاش میکنیم که به این وضعیت غالب شویم.
این در حالی است که دولت قبلا وعده های مشابه داده بود، اما با این وجود خبرنگاران کشته و تهدید شدند. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود افغانستان را در میان 5 کشور خطرناک برای خبرنگاران قرار داده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. روزنامه هل چاپ آمریکا با کشته شدن 5 خبرنگار در 2 ماه گذشته در افغانستان تمرکز کرده است. بسم الله عادل خبرنگار و مدیر مسئول رادیو صدای غور عصر جمعه انگام رفتن به سوی خانه‌اش در شهر فیروزکوه هدف حمله مردان مسلح قرار گرفت و جان داد. بنوشته هل، عادل نه تنها به عنوان خبرنگار بلکه به حیث فعال مدنی در ولایت غور نیز شناخته می شد. روزنامه به نقل سازمان خبرنگاران بدون مرز نوشته که افغانستان در میان 5 کشور خطرناک برای خبرنگاران در سال 2020 بوده است. در ادامه آمده که با وجود آغاز گفتگوهای صلح، خشونت ها در افغانستان همچنان ادامه داشته و خبر از کاهشان دیدن نمی شود. روزنامه لاس آنجلس تایمز به بررسی وضعیت کودکان افغان پرداخته است. به نوشته ای روزنامه، زمستان امسال برای این کودکان شاید خیلی مرگبار و مملو از بیماری باشد. روزنامه به نقل از کمیته نجات اطفال نوشته که هشدار داده است بیش از 300 هزار کودک در افغانستان با زمستان شدید و یخبندی روبروند که آنها را به سوی بیماری و حتی مرگ خواهد کشاند. نبود لباس زمستانی و وسایل گرم کننده از علتهای اصلی این وضعیت دانسته شده است. لاس آنجلس تایمز نوشته که ادامه جنگ و بحران خانه های بیشمار را در افغانستان تخریب کرد و هزاران کودک را مجبور ساخت تا در خیمه ها شب و روزشان را سپری کنند. با باور روزنامه گرسنگی و بیماری به شمول کووید 19 تنها چالش در برابر کودکان نیست، بلکه آنها با زمستان سرد و یخبندان هم روبرواند. کرس نیامندی رئیس کمیته نجات اطفال در خبرنامه هفته گذشته گفته بود که برفباری های پیش از وقت در شمال افغانستان بیشترین آسیب را به کودکان رسانده است. و نشریه روسیا ریویو با تهدیدها در نتیجه افزایش آب دریای امو تمرکز کرده است. با باور نویسنده همه سال بستر دریای امو بیشتر خانه ها و زمین های زراعتی را در افغانستان ویران می کند. مقام های افغان به صورت عمومی اقدام های موقتی انجام می دهند تا جلو تلفات انسانی را بگیرند. ایرویشیا ریویو می نویسد حکومت افغانستان در سال 2018 دیوارهای محافظتی را در کنار دریای امو ساخت، اما این دیوارها با گذشت زمان فرو ریختند و جلو مشکل را نگرفتند. به نوشته نشریه رئیس جمهور اشرف غنی در سال 2016 تعهد سپرد که یک گروه مشخص را در وزارت انرژی و آب افغانستان برای تحکیم بستر دریای امو ایجاد میکند، اما این تعهد عملی نشد. سپس در سال 2018 مقام های افغان با مقام های ازبکستان در شهرک مرزی ترمز در مورد تحکیم بستر دریا گفتگو کردند، اما تا هنوز در مورد نتیجه گفتگوهای آنها جزئیات دادن نشده. همسایه های افغانستان در آسیای میانه چند دهه پیش کرانه های دریای امو را به شکل پخته و اساسی ساختند، زیرا آب این دریا خاک افغانستان را تخریب می کند و به زمین های زراعتی آسیب جدی می رساند. نو 20 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات بعد در مورد بازداشت یکی از اعضای لشکر طیبه از سوی پلیس پاکستان برایتان جزئیات خواهیم داد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان هم در ساعت 9:30 در نیمه دوم. برنامه های هوای تازه و در جستجوی گم شده ها نشر خواهد شد. اما پیش از اینها، شمار از مراجعین شفاخانه دولتی ابوالسینا در بلخ از نبود امکانات درمانی و بی‌توجهی دکتران به مریضانشان شکایت دارند. آنها شمار از دکتران را متهم می‌کنند که مریضان را به مراکز درمانی خصوصی خودشان راجع می‌سازند. شورای ولایتی بلخ هم موجودیت مشکلات و ضعف مدیریتی در این شفاخانه را تایید می‌کند، اما مسئولان در شفاخانه چیز دیگری می‌گویند. گزارش از بلخ در این مورد.
برخی مریضداران و مراجعین شفاخانه دولتی 500 بستر ابوعلی سینا در بلخ لب به شکایت گشوده و از نبود امکانات و کم توجهی دکتران به مریضانشان حرف میزنند. احمد قادری که 45 سال دارد باشنده ولسوالی قیصار فاریاب است. قادری از حدود یک ماه به این سو یک عضو خانواده‌اش را جهت تداوی به شفاخانه ابوعلی سینا در بلخ آورده است. او میگوید در این شفاخانه امکانات تداوی بیماران کم است و علاوه کرد
یک میایم روزی که 11:30 میشه 12 بجه میایم یا کسی نمیتی اگلیز داده چی است چی شده ای که میره دیگه نه دا دکتر کس نمو دو سایل میکنه نه میگه کیره چی شده چی نشده اینه میشه قرار غلطی دگیس پدر جا مایناتش مایانات میته اگ ورق میته میگه برو خونش ماینه کبیا میریم رو بری شفاخانه اونجا هم که میری هر ماینه خون 1.5 صدر پا پدر 6 دفعه ماینه کردیم 1.5 صدی گرفته پدر گلم.
احمد میگه حداقل 3 دکتر در بخش داخله این شفاخانه چند بار مریض او را برای اینا تادیب با کلینیک های خصوصی خود خواستند و گفت که به دلیل نداشتن پول کافی نتوانسته است بسیاری از معاینات بیمارش را تکمیل کند. خالق مرادی که از ولسوالی شورتپه ولایت بلخ به این شفاخانه آمده میگوید پسر 14 ساله اش احمد به دلیل تکلیف عصبی در بخش روانی و عصبی بستری است. او گفت که تمامی ادویه بیمارش را از دواخانه های خصوصی خریده.
در شفاخانه دوا و دارو نیست، مشکلات زیاده، مردم مریض زیاده، خنوق زیاده است، مردم مریض است، مشکلات ما مردم زیاده است.
مرادی ادعا میکند که برخی دکتران همزمان با فعالیت در شفاخانه دولتی در کلینیک خصوصی هم فعالیت دارند. وایبان که مشخص نکرد، اما گفت چندین دکتر همین شفاخانه مریضی او را برای تکمیل معاینات به معاینه خانه های خصوصی خود خواستند. با این همه دکتر غوث‌الدین انوری عامر شفاخانه ابوعلی سینا در بلخ میگوید که رهبر این شفاخانه در تلاش ارائه خدمات صحی بهتر است. و موجودیت مشکلات در بخش راجع ساختن مریضان به مراکز صحی خصوصی از سوی برخی دکتران این شفاخانه را تایید میکند، اما میگوید تلاش جریان دارد تا این مشکل به زودی حل شود. وی همچنین پذیرفت که در شفاخانه حوزوی ابوعلی سینا ادویه کافی وجود ندارد تا به طور رایگان به تمامی مریضان داخل بستر توزیع شود. آقای انوری گفت از ادویه موجود در این شفاخانه تنها به مریضان بخش عاجل استفاده می شود. او افزود
چی او رقمی که شاید باید از ما برای مردم خدمات ارائه بکنن باید کمی کافی های وجود داره، اما شفاخانه صورت هایی که هست یکان را دوایی که دارن برای مریضا و از طرف دواخانه از اینجا که میاره فارمسی او برای مریضا داره میشه، اکثرا تیمی که فعلا در شفاخانه نظارت میکنه شفاخانه را.
در این حال افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ هم از نبود ادویه کافی برای مریضان و موجودیت ضعف اداری در تنظیم فعالیت‌های منظم صحی دکتران در این شفاخانه انتقاد می‌کند. حدید به رادیو آزادی گفت
رهبری شتاما هنوز هم همون توانمندی همی کار نداشتن و ندارن و این باعث شده که یک ذره از یک خدمات سیهی از یک سال برده و با کنگی پیش میرم.
شفاخانه ابو علی سینا یکانه مرکز سیهی دولتی در بلخ است که مریضان 5 ولایت شمالی از سمنگان تا فاریاب را پوشش سیهی میدهد. این شفاخانه به ارزش بالاتر از 15 میلیون یورو از سوی دولت آلمان ساخته و تجهیز شده است که در بخش های داخله، سراپا، ولادی و نسایی، امراض سرطانی و همچنین عقلی و عصبی فعالیت دارد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقام های پاکستانی از بازداشت زکی الرحمان لکوی رهبر ارشد گروه لشکر طیبه خبر می دهند. لکوی از سوی هند برای اندازی عملات 2008 بر شهر ممبئی متهم است. مقام های پاکستانی گفتند که لکوی به اتهام تمویل مالی تروریسم بازداشت شده. قرار است محاکمه او هفته آینده در ایالت پنجاب پاکستان آغاز شود. فرشته نگاه جزئیات دارد.
اداره ضد تروریسم ایالت پنجاب پاکستان روز شنبه گفت زکی الرحمن لکوی به اتهام تمویل مالی تروریسم از شرق شهر لاهور بازداشت شده است. به گفته سخنگوی این اداره، لکوی با راه اندازی کمپاین جمع‌آوری منابع مالی برای خدمات سیهی به مردم، این پولها را صرف فعالیت‌های نظامی کرده. گفته می شود که زکی الرحمن لکوی یکی از رهبران ارشد گروه لشکر طیبه است. گروهی که از سوی هند و امریکا برای اندازه عملات 2008 میلادی شهر ممبئی متهم است. در این حملات 116 نفر از جمله شهروندان امریکایی کشته شده بودند. لکوی در آن زمان چند روز پس از عملات شهر ممبئی بازداشت شد، اما در 2015 میلادی از سوی محکمه پاکستان رها گردید. شورای امنیت سازمان ملل متحد زکی الرحمن لکوی را به دخالت در عملیات‌های نظامی در افغانستان، عراق، چچن و بوسنیا متهم کرده. این سال هاست که خواستار بازداشت او شده. انتظار می رود محکمه لکوی هفته آینده برگزار شود. گروه لشکر طیبه وابسته به شبکه القاعده خوانده شده که بیشتر علیه نیروهای هندی در منطقه مورد منازعه کشمیر می جنگد. هند و افغانستان همواره اسلام آباد را به همکاری با لشکر طیبه متهم کردند. اتهامی که اسلام آباد آن را رد می کند. این در حال است که یک محکمه پاکستان حدود 3 ماه پیش آفیس سعید بنیانگذار لشکر طیبه را هم به جرم حمایت مالی تروریسم به 5.5 سال زندان محکوم کرد. سید از سوی وزارت عدلی امریکا به عنوان تروریست معرفی شده و 10 میلیون دلار امریکایی هم برای ردیابی و جایزه تعیین شده است. اکنون بازداشت لکوی از سوی پاکستان در حال صورت گرفته که اسلام آباد نگران است که مبادا شامل فهرست سیای سازمان موسوم به گروه ویژه اقدام مالی شود. پاکستان اکنون در فهرست خاکسترین سازمان که یک اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی است قرار دارد. این سازمان در ماه اکتبر 2020 از پاکستان خواست تا در زمینه مبارزه با پولشویی یک سلسله اقدامات را تا ماه فوریه 2021 روی دست گیرد.
پیام ها و نظریات شما.
ایبولا اتمد ولایت فاریاب ولسوالی قیصر از کامپ چنایا قیره دوازی خانه ما مردم زیر برف رفته، بسیار آواره شده، خانه های زیر برف رفته، مردم ما بسیار گرسنه است، بسیار از دولت خواهشمند هستم که هرچه سریعتر برای مردم ما کمک کنه.
ولایت بادغیس از ولسوالی خوادیس چهار مال مزاری ما با برف و زیا آلوده شده، دولت هیچ کمکی به ما نمی کنه و مال ما باید به درفت کنه.
ما مشکلی داریم که پیلان ما در زیر برف هستیم، موترهای ما بند است، تقریبا 6 کماز ما هستیم، دمی را هستیم تا عدیس برف و بارا را ما فیلن دیشنه هستیم. دولت بدار ما نمیرخه، در پوستان طرفی که پیسه میگیره، در هر جو پیسه میگیره، ولی طرفش جور نمیکنه که موتر ما برود.
ما از ولایت هرات تماس میگیریم، ما مهاجر هستیم، از بادغیس مهاجر شدیم، آمدیم به این زمستان سرد، به این مشکلات، اعمال نون صبح و شام خونه داریم، زن و بچه ما همگی به سرما و بدبختی و مشکلات زندگی میکنن. ما کودکای ما هم مریض شد، ما از دولت تقاضا میکنیم یک فکری به حال ما مردم غریب بکنه.
اسم امین اکبری است، از رسوانده سمتخ بندر همراهشون بتماس. ما زندگی دای کلی هم دیم سمتی سال خدیر، تعداد 7 متر مسافر هستیم، مریض هم داریم. یک مریض عملیاتی اینا دیگه دمیت قسمتش درگیر مانم که کتلی بران کتلی سر زنگل سیزده فیل سنه تراد پاکاری شده بفجاه دست در هر مجای کنی دولتی که مراجعه کردیم به ما جواب مستد تانو بلا دادم ما چیکار کنم که من مسافر نمجاز تحت جایی سیر نیست دیگه اون طرف هم در اون طرف کتل که سنت ولسوهای سنسخ و برندر مسافرین تعدادی شش ما ترجیه همان با
برخی پیام هایی که شنونده های رادیو آزادی در پیامگیر ما